بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نیت و الله اکبر نوبت تلاوت سوره حمد و یک سوره از قرآنه. در آداب و صلات به مناسبت اینکه باید در نماز قرآن خونده بشه، امام در چندین صفحه آداب تلاوت قرآن رو ذکر میکنه. این بحث خیلی به درد ماه مبارک هم میخوره و بعد ماه مبارک هم که انشالله ما با قرآن بیشتر مأنوس میشیم، برای اون بخش قابل استفاده خواهد بود که اصلا آداب تلاوت قرآن چی هست؟ موقع تلاوت قرآن ما چیا باید تو ذهنمون باشه؟ حتی موانع استفاده از قرآن رو هم امام اشاره میکنن و راهنمایی‌هایی رو میفرمایند که با عمل به اون راهنمایی‌ها استفاده ما از قرآن بیشتر میشه. پس این جلسه به طور خاص آداب تلاوت قرآن رو میگیم که یه بخشش هم تو نماز و بخش دیگرش خارج نماز باید رعایت بشه. به قسمت 14 پادکست آداب عبادت خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم انی اسألک
شهر رمضان
یا علی یا
خدایا، ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی.
در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوتهای روحانی.
اولین ادبی که درباره قرائت قرآن اشاره میکنن ادب تعظیم هست. امام میگه این ادب تعظیم باعث نورانیت قلب و حیات باطنی میشه، پس خیلی ادب مهمیه. ادب تعظیم یعنی چی؟ یعنی بزرگی و عظمت این مصحف شریف رو به یادت بیار. خب چجور تو یادم بیارم؟ چی تو ذهنم بیارم که بدونم این کتاب چقدر مقام و عظمت داره؟ امام میگه عظمت و بزرگی هر کتابی وابسته به عظمت این موارده. قبلش یه مثال بزنم، به نظرتون کتاب نهج البلاغه عظیم تره یا کتاب مثلا آزادی معنوی شهید مطهری؟ خب میگید این چه مقایسه ایه؟ معلومه کتابی که حرف امیرالمؤمنینه خیلی مهمتر از کتابیه که حرف یه شهید بزرگواره. پس یکی از چیزایی که باعث عظمت کتاب میشه عظمت صاحب اون مطلبه، عظمت متکلم اون کتابه. پس اولین نکته عظمت اینه که ببین متکلم اون کتاب کیه، دومیش اینه که ببین مقصود اون کتاب چیه، سومیش اینه که ببین اون کتاب رو کی ارسال کرد و کی اون نوشته رو آورده، چهارمیش اینه که ببین دریافت کننده اون کتاب کیه، پنجمیش اینه که ببین حافظ و نگهبان اون کتاب کیه، ششمیش اینه که شارح و بیان کننده اون کتاب کیه، هفتمیش اینه که اون نوشته کی صادر شده. خب حالا همه این 7 مورد رو میبینیم که در قرآن در اوج عظمته. متکلم این کتاب کیه؟ خدای عزوجل، علم و قدرت مطلق. مقصود این کتاب چیه؟ سعادت ابدی که اصلا زمان نداره و ابدیت فرد با اون تضمین میشه. این کتاب رو کی آورده؟ جبرئیل امین که یکی از ملائکه مقربه. دریافت کننده این کتاب کیه؟ رسول الله که تجلی اسم اعظم خداست. این کتاب رو کی حفظ کرده؟ خود خدا. شارح این کتاب کیه؟ پیامبر و اهل بیت. این کتاب کی نازل شده؟ تو شب قدر که عظیمترین شب سال و بهتر از 1000 ماهه. پس موقع خوندن و بلکه قبل از خوندن قرآن یادت بیار تو الان عظیمترین و بهترین نوشته تاریخ بشر رو داری مطالعه میکنی. این عین الفاظ خداست که علم و قدرت مطلقه. وقتی اینا رو تذکر بدی قطعا مدل مطالعت متفاوت خواهد شد. دومین ادب برای استفاده از قرآن اینه که قرآن رو به دیده تعلیم ببینی و سعی کنی خودت رو با اون تطبیق بدی. یعنی بگی خدایا تو این کتاب رو فرستادی که من زندگیم رو باهاش تطبیق بدم. رو هوا این موارد و داستانها رو ننوشتی. مقصود اصلی تو این بوده که من به اینا عمل کنم، زندگیم رو منطبق به این موارد کنم. پس آیه رو که داری میخونی باید ببینی این آیه به چه نحوی به تو منطبقه. خود امام مثال زده، مثلا وقتی داری آیه ای رو تلاوت میکنی که ابلیس به خاطر تکبر از درگاه خدا رانده شد، تو خودت ببینی واقعا تکبر داری؟ اگه تکبر داری و باعث دوری از رحمت خداست، از قرآن مدد بگیر و سعی کن برطرفش کنی. یا اگه ماجرای فرزندای آدم یا برادرای یوسف رو میخونی، ببین حسادت با آدم چیکار میکنه، اون رو از بین ببر. اما اگه قصد تعلیم و تفهم و عمل نباشه، همینجوری سرسری میخونی و رد میشی. پس ادب دوم، تعلیم از قرآن و تطبیق خودمون با اونه. بعد امام میگه قرآن مثل سایر معجزات انبیا نیست که مثلا حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد، هدفش این بود که مردم بهش ایمان بیارن. امام میگه قرآن اینطور نیست که فقط برای اعجاز و دلالت بر صدق نبی اکرم آمده باشد. این کتاب، کتاب خداست و کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهی است. چه خسارتی بالاتر از این که 30-40 سال کتاب الهی را قرائت کنیم و به تفاسیر رجوع کنیم و از مقاصد آن بازمانیم. پس خلاصه آدابی که برای قرائت قرآن گفتیم این شد که بدونی قرآن عظیمترین کتاب تاریخه، چون عین لفظ خداست و نویسنده و دریافت کننده و فرستنده همه بهترین موجوداتن و خود خدا هم حافظشه و الان داره با تو حرف میزنه. ضمناً تو وقتی از قرآن استفاده میکنی که بخوای ازش تعلیم بگیری و خودت رو باهاش تطبیق بدی. هلهلی و سرسری نخون. وقتی داره یه داستان میگه، ببین کجای داستان برای تو پندآموزه، البته با رعایت قواعد لغوی و اصولی و رعایت ظهور آیات قرآن. بریم موعظه امام خمینی رو بشنویم.
امیدوارم که انشالله ما فقط قرآن نخوانیم و تفسیر نخوانیم و باورمون بیاد مسائل و هر قدمی و هر کلمه‌ای که از قرآن می‌خوانیم به طور باور یک کتابی است که می‌خواد آدم را درست کند، می‌خواد یه موجودی را بسازد، یه موجودی که خودش ایجاد کرده است و با اسم اعظم ایجاد کرده، با الله. همه چیز هست درش لکن باز روشن نی، می‌خواد از این مرتبه ناقصی که هست او را برساند به اون مرتبه ای که لایق اوست. و قرآن برای این آمده است، همه انبیا برای این آمدند، همه انبیا آمدند برای اینکه دست این انسان را بگیرند از این چاه عمیقی که درش افتاده است، اون چاهی که از همه عمیق تر است، چاه نفسانیت انسان. او را از اون چاه درآورند و جلوه حق را بهش نشان بدند و خداوند انشاءالله نصیب هممون بکنه.
تحول معنوی و تحول عرفانی که به واسطه قرآن پیدا شده است فوق همه مسائل است و بشر هر کس از یک بُعد به قرآن نگاه کرده است و بعضی بُعد ظاهرش را، بُعد مسائل اجتماعی را، بُعد مسائل سیاسی را، بُعد مسائل فلسفی، بُعد مسائل عرفانی، لکن اون بُعد حقیقی که بین عاشق و معشوق است، اون سری که بین خدا و پیغمبر اکرم است، اون یه مطلبی نیست که ماها بتوانیم بفهمیم چیه قصه.
این 14 قسمت پادکست ادب عبادات بود. برای شنیدن سایر پادکست ها رادیو مناهج رو جستجو کنید. یا علی مدد، التماس دعا.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir